أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. موضوع بحث ما چگونگی حضور زن در جامعه بود با الگوگیری از سیره حضرت زینب سلام الله علیها در این ایام نهضت حسینی. از کردیم که یکی از معضلاتی که الان توی لاغری 100 ساله اخیر تو جامعه ما مطرح شده این است که زنان تو جامعه حضور داشته باشن یا نه و اگه داشته باشن چجوری باشه. الگوی واضحی وجود نداره، غالبا تحلیل ها سلیقه‌ایه. ما سعی کردیم حالا یه مطالب را از زینب در بیاریم، اون تا به عنوان مقدمش عرض شدش که بحث قرآن رو و در واقع نحوه مواجهه قرآن با مسئله زن رو یه مروری میکنیم، بعدش وارد بحث از زهرا میشیم که در واقع رو اون الگو تبعیت کنیم، خیلی الگومون سلیقه‌ای نباشه. دیروز سه تا مطلب عرض کردم، یه مقداری دوباره امروز کل قرآن رو سعی کردم یه مروری بکنم. به نظرم استش که بعد بحث اون نکته دیروز رو تکمیل کنم و بعد دو تا نکته دیگه هم به اون بحث قرآنی اضافه کنم. برای همین بعید می‌دونم امروز هم برسیم به خود شخصیت حضرت زینب، بلکه این بحث قرآنی اون اول تمام بشه بعد وارد بحث حضرت زینب بشه. اون نکته قرآنی که عرض کردم یکیش این بودش که گفتیم توی تحلیل های قرآن زن موضوعیت داره همانند مرد، به این معنا که وقتی میخواییم در باره بحث های اجتماعی مطرح کنیم فقط و فقط تو الگوی مرد مسئله رو مطرح نمی کنیم. گاهی وقتا زنی مطرح میشه که خود این زن برای مؤمن و مؤمن، یعنی برای زنان و مردان مؤمن مثال و حکایت که آیات شد. دیروز عرض کردم سوره تحریم بود که وقتی میخواد برای مؤمنان نه فقط برای زنان مؤمن و برای کافران نه فقط برای زنان کافر مثال بزنه، دو تا زن پیامبر مثال میزنه که بد بودن و دو تا زن مثال میزنه که خوب بودن، که اینها رو برای کل مثال مؤمنین و کافرین میزنه. نکته دیگه که عرض کردم این بود که در حالی که زنان به مقام نبوت نمیرسن، اما اون نکته اصلی نبوت که ارتباط با فرشته است و ارتباط با عالم ماورای دارند که حالا دیگه عرض کردیم و اون در واقع مثالاشو عرض کردیم. و نکته سوم بحث کوثر بودنه که فقط در مورد یک زن مطرح شده. دو تا مورد دیگه به این یا سه مورد دیگه به این موارد میشه اضافه کرد. یکی این که توی قرآن اگه دقت کنید برخی از مردها بودن که عملشون از پیامبران عملشون مبنای تشریع الهی قرار گرفته، یعنی کاری او انجام داده این کار تبدیل به قانون الهی شده همه انسان ها باید برن انجام بشن، که معروف ترینش حضرت ابراهیم در جریان بحث حج و رمی جمرات مهمترین کاریست که کار خاص از ابراهیم بود، یعنی تو انبیاء قبلی ما اینو نداشتیم. شبیه این در مورد یک زن رخ میده، حضرت هاجر سعی صفا و مروه. پس اگر مبنای یک عمل تشریع عبادی یه مرد تو مقام پیامبر قرار میگیره، این در مورد یک زن هم صرف میکنه. نکته دیگه این بودش که همون گونه، یعنی میخوام بگم این نکته که دارم توضیح میدم همش تو این راستاست که به لحاظ مقام معنوی زن هیچی از مرد کم نداره، بلکه همون کاری که نسبت به پیامبر مطرح شده نسبت به برخی زنان مطرح شده. مثال دیگهش اینه که ما میدونیم پیامبران مستجاب الدعوان، شبیه همین در مورد برخی زنان مطرح شده که دعا کردن و دعاشون چنان اثرگذار بوده که پیامبر زمان خودش از این یاد گرفت، در واقع به قول خودمون حواس دعا کردن افتاد بهش. که اون مثالی که دیروز گفتم، شاید اگه بگم مثال دیروزمون که گفتم حضرت زکریا حضرت مریم رو دید، در واقع اونی که محرک حضرت زکریا شد برای دعا کردنش نه خود وجود حضرت مریم بود، این بود که مادر مریم دعایی کرده بود و اینجور بچه خدا بهش داده بود. سوره آل عمران رو اگر نگاه کنید آیه 35 از این شروع میشه، میگه از قالت امرأت و عمران رب اینی نظرت لکه مافی بدنی محررن. مادر عمران یه دعایی میکنه برای بچهش که بچه دار شدن و اینکه بچهش رو وقف خدا بکنه، حالا به اصطلاح اون موقع، و بعد این بچه به دنیا میاد و مریم بچه اینو چنان و وقتی حضرت زکریا مریم میبینه که اینجوریه، هنالکه دعا زکریا ربه، اونم که خواست منم یه بچه میخوام. یعنی از اون زاویه مادر عمران، مادر مریم در واقع، یعنی دعاش دعای مستجاب بوده و الهام بخش دعای پیامبر زمانش بوده. و نکته سومی که دوباره توی زنانی که توی قرآن مطرح شدن، بله هم یکم بلندتر رو فرمایید، من نشنیدم حقیقتش.
من هیچو متوجه نشدم. فرمودید یعنی همونطور که مردان مبنای تشریع یا یه عمل اتفاقی یا واجب،
بله،
دیدن زنان من به همین،
بله، بعد این مطلب اولام بود. دو تا مطلب الان بود. یه مطلب این بودش که زنان مبنای تشریع حکمند همانند مردان، که این بود. مطلب دوم این بود که دعای زنان مثل دعای پیامبران مستجاب بود. یعنی اگه ما میگیم مقام نبوت خاصه مردانه، اون ابعاد معنوی این مقام رو همش زنان میتونن به دست بیارن. نکته سوم که یه مقدار تفاوت داره با اینو، اما چیزه اینه که نیازهای یک زن، وضعیت یک زن همان گونه که اون طرف شده، همان گونه که وضعیت یک مرد، نیازهای یک مرد و شرایط یک مرد ممکنه شأن نزول یک آیه قرار بگیره. یعنی به خاطر یه وضعیت یک مردی براش رخ داده، خدا ممکنه یه آیه نازل کنه که خیلی از آیات شأن نزول تو جنگ ها و اینها نازل به مردانه. این همین مطلب در مورد زنان هم صادقه. یعنی گاهی وقتا نیاز، وضعیت یا خواسته یک زن موجه میشه آیه نازل بشه، حکم شرعی نازل بشه، که توی قرآن لااقل چهار موردشو من پیدا کردم. یکی حکایت ماریه قبطی است که زن پیامبر بوده و داستان اف، که داستان اف این بود که این زن پیامبر توی سفر از قافله عقب میمونه، یکی از مردها که متوجه میشه میره ایشون رو برمیداره میارتش، یعنی از کاروان فاصله افتاده بوده. بعد یک گروهی که قرآن هم میگه این گروه گروه منسجم بودن، گروه منافقن، که حالا ما شواهد این بحث منافقا میکنیم، میگه اسبه یک گروه با برنامه ای برای اینکه پیامبر رو خراب کنن شایع میکنن که این مرده به زن پیامبر تجاوز کرده و این شایع تو جامعه پخش میشه، آیه نازل میشه در دفاع از ماریه قبطیه و تخطئه اونها و تخطئه جامعه ای که به این فضای شایعات دامن میزنن، که سوره نور آیه 11 به بعد این حکایت اومده. مورد دیگهش زینب بنت جهشه که دوباره که دیگه از زنان پیامبره. داستانش اینه که این با شخصی به اسم زید ازدواج میکنه، داستان ازدواج مفصله، و بعد با هم دیگه زید پسرخوانده هست پیامبره. بعد اینا طلاق میگیرن، وقتی طلاق میگیرن خدا به پیامبر دستور میده بری با این زن ازدواج کنی، که این حکمی که مرد میتونه با زن پسرخوانده‌اش، نه پسر واقعیش، پسرخوانده‌اش میتونه ازدواج کنه، این توی جامعه مستقر بشه. مورد این سوره احزاب آیه 37. مورد سوم زن حضرت ایوبه. میدونید توی جرم مصیبت هایی که برای حضرت ایوب رخ میده، شیطان، آیه دیگه تو قرآن نیومده، این تیکه آخرش فقط اومده، که شیطان میاد به زنش میگه که زنش خب دیگه همه دارایشون از دست داده بودن، ظاهرا موهای بلندی داشته، شیطان در قالب یه زنی میاد میگه که این موهای تو رو مثلا من میخرم، موقع کلاگیس احتمالاً درست میکردن دیگه، میخره به جاش یه مثلا پول و اینا بهش میده که این نیازش رفع بشه. قبل از اینکه این برگرده میاد سراغ حضرت ایوب، بهش میگه که زن تو در واقع مرتکب فساد شد، مجازاتش این بود که خوندند و موهاشو از ته زدن، ظاهرا از ته موهای این بنده خدا رو میزنه. و وقتی این میاد خب ایوب فکر کنه راست گفته دیگه، عصبانی میشه که قسم بخورم اگر مثلا توان داشتم تو رو کتک بزنم، فرشته وحی میاد میگه آقا اشتباه کردی، این واقعا زنه در خیرخواه تو بوده، منتها چون قسم خوردی، قسم خوردن چیکار کن، اون چیزی که به قول امروزه میگن کلاه شرعی و خدا بهش یاد میده، آیه قرآن دیگه، خود به یدی که زغسن فضل بهی ولا تهنه، میگه یه جسته بر مثلا یه گفتو بسه 100 چوب بهت بزنم، یه همچیزی گفته بود، نمیدونم حالا زغس رو چه تعبیری میکنن، مثلا میگن یه خوشه انگور، یه چیزی که یه عالمه شاخه داره اینجوری بردار، یه دونه باش بزن اینجوری که نه هم زده باشی هم گناهی نکرده باشی هم اونو اذیت نکرده باشی، که خلاصه به خاطر این زن آیه نازل میشه. مورد دیگه که مشخصا یه زنی تقاضا میکنه خدا براش آیه نازل میکنه، سوره مجادله آیه اولشه، شروعش اینه قد سمع الله و قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. یه قانونی داشتن عرب‌های جاهلیت به اسم زهار، کسی میگفته تو مثل مادر منی، اگه کس مردی بزنش اینو میگفته دیگه نمیتونسته باشه، یعنی اصلا دیگه مثل طلاق میمونده، اما طلاقی که نه مهریه میده نه هیچی، زن پادر هوا میمونه. این زنه میاد سراغ پیامبر شکایت میکنه، میگه که من شوهرم اینجور کاری با من کرد. آیه نازل میشه این حکم زهار رو، میگه این حکم زهار باطل، همچیز اعتبار نداره، و در واقع از این زن دفاع میشه. سوره مجادل آیه 1 به بعد. این 4 مورد هم مواردی است که شأن نزول آیه وضعیت یک زن. پس تا اینجا مطلب اولمون که دیروز گفتیم و تکمیل کردیم این است که به لحاظ مسائل مختلف، تحلیل های مختلف، زن و مرد فرقی نمی کنن. این نیست که مدار تحلیل مدار مرد باشه. اینه که گفتم نکته مهمی ها، شما تو بحثای جامعه شناسی امروز نگاه کنید، تقریبا تا قبل از جریان فمینیست محور تحلیل فقط و فقط مرد بوده. یعنی اصلا زنی تو هیچ تحلیلی توی مثلا جوامع میرفتن، اصلا جهات و جوامع بدوی میرفتن تحلیل میکردن، انگار زنها تو ردی آدم ها حساب نمیان. و بعد از دیگه این فمینیست فقط اومدی و در مطرح کرد که اونم خودش دچار مشکلاتی شد. ولی میخواین قرآن از اول تحلیلاش زن و مرد رو یکسان تو جامعه مطرح میکنه. مطلب دومی که دیروز اشاره کردیم این بود که یه کارهایی رو همون گونه که مرد یه کاری میکنه که زن نمیتونه بکنه، گاهی وقتا موقعیت یه جوری است که زن یه کاری میتونه بکنه که مرد نمیتونه بکنه. که مثال دیروزش توی خوبها خواهر موسی رو مثال زدیم و توی بحثا زلیخا رو، چون دیگه دیروز عرض شد تکرار نمیکنم. مطلب سوم تحلیل قرآنی این بودش که قرآن تحلیل شخصیت زن رو به شوهرش گره نمیزنه، بلکه میگه اینا میتونه شوهر خوب باشه زن بد، میتونه زن خوب باشه شوهر بد، اینا تلازم ندارن که حتما باید تابع شوهر باشه به لحاظ خوب و بد شدن، که دیروز مثالاشو زدیم سوره تحریم بود. منتها آخر بحثی اشاره کردم که البته گاهی وقتا زن و شوهر رو با هم اندازه، نمیخوایم بگیم هیچ وقت زن و شوهر همراه هم نیستن، میگیم لزوما اینا با هم تلازم ندارن. مثال خیلی خوبش که دیروز فراموش کردم بزنم مثال آدم و حواست، که آدم و حوا با هم دیگه گناه کردن، با هم دیگه رانده شدن، با هم دیگه هم توبه کردن. و اینو شهید متحریتی کتابش تذکر میده، میگه این افسانه ای که شیطان رفت هوا رو فریب داد، هوا اومد آدم رو فریب داد، افسانه ای است که تو کتب مسیحی ها شایع شده، توی قرآن ما یک جا نداریم. اگه خواستید مراجعه کنید سوره بقره آیه 35-36، سوره اعراف آیه 20-23 و سوره طه آیه 117-123 سه جاست که قرآن درباره داستان حضرت آدم و هوا بحث کرده. تو ستاش همه ضمیرها کاملا مثناست، یعنی اونجا میگه که انت و زوجک، تو و همسرت به تو جن بهشت و مواظب شیطان باشی. تو دوباره میگه فوسوس لهما از شیطان، شیطان این دوتا رو وسوسه کرد. توی سوره طه هم میگه این شیطان عدو لک و لزوجک، دشمن تو و همسرته. این دوتا زن و شوهر همراه بودن با هم تو خوبی و بدی، با هم دیگه رفتن خوردن، با هم دیگه هم توبه کردن. و بعد حتی تو بهشت و جهنم هم این وضعیت هست. تو بهشت از اوصاف بهشتی ها این است که هم و ازواج هم فی ظلالن، اینا به همسراشون توی جای خوبی هن. یه عده از جهنمی هارم احشر الذین ظلموا و ازواج هم و مکانو یعبدون، اینا به همسراشون اینه که همراستا بودن. خب البته یه عده هم جدا شدن که معلومه دیگه، مثال قبلی که گفتم پیامبری که زنش بد شد زن جهنمی شد پیامبر بهشته، یا فرعون که جهنمی بود زنش تو بهشته، اینا که دیگه از بحث خود خود خارجه. یه نکته دیگر هم من توی این بحث، این که گفتم تحلیل شخصیتاشون مستقله، ببینید این ظرایف قرآنی خیلی وقت آدم میونه اشتباه میکنن افراد. شخصیت زن رو باید مستقل از شخصیت مرد تحلیل کرد، اما گاهی وقتا موقعیت اجتماعی یک زن به خاطر شوهرش مسئولیت رو بیشتر میکنه، همان گونه که موقعیت اجتماعی یک بچه به خاطر پدرش مسئولیت رو بیشتر میکنه. این مصیبت آقازاده ها که تو کشور داریم از این بابه دیگه، این بچه به تبع پدرش احترام میکننش، اینم دیگه از در میده دیگه، دیگه هر کاری دلش خواد میکنه. عینه مسئله تو زن و شوهر هم هست. قرآن در مورد زنان پیامبر این تذکر رو میده، در حالی که میگه که آقا این زن اگر شما خوب باشید بال خودتون، بدن باشید به خودتون رفت داره، در این حال میگه که شماها اگر کار خوب بکنید دو برابر پاداش میگیرید، کار بد بکنید دو برابر جهنم میرید، دو برابر عذاب میشید. سوره احزاب آیه 30 و 31. یا نساء النبی من یعتین هم این کنه به فاحشت مبینه یوزا افل هر ازا. بعد آیه بعدی میگه من یغنط من کنه لله و رسولهی یوتا ها اجره ها مرتن. کار خوب بکنید دو برابر، کار بدن بکنید دو برابر. چرا؟ چون کار خوب و بد شما به حساب خودتون تمام نمیشه. مردم خیلی وقتا ببینید این تحلیل دقیقی ها، قرآن میگه من خدا حواسم هست که حساب توی زن از حساب شوهرت جداست، اما مردم حواسشون به این مسئله نیست. مردم کارای تو رو به حساب شوهرت میذارن. تو آدم بدی باشی به شوهرت هم بد میگن، آدم خوبی باشی به شوهرت هم احترام میذارن. مردم این چون حساب جدا نمی کنن، پس مواظب باشید اگه همسر آدم خوبی هستید به ازاش هم عجزتون بیشتر میشه هم گناهتون بیشتر میشه. و این از اشتباهی است که اهل سنت انجام دادن. ادامه این آیه میگه لستونه که احد من النساء ان تقیتونه. همین الان نگاه کنید قرآنی که چاپ مثلا عربستان و ایناست، لستونه که احد من النساء وقف گذاشته، در که وقف گذاری جمله بی معنا میشه. ان تقیتونه میره رو هوا، میگه شما مانند هیچ زن مانند بقیه زنان نیستید اگر تقوا داشته باشید. یعنی خوب بودن شما مشروط است به تقوا داشتنتون، نه خوب بودنتون مشروط است به همسر پیامبر بودن. آیش دیروز گفتن دیگه، دو تا زن پیامبر مشخصا بد بودن و قرآن اینا رو مذمت کرد. قرآن عثمان‌طاها نویسنده قرآن بوده. الان عثمان‌طاها ایران هم دارن چاپ میکنن، بعد علائم وقفش و وقت وقتا توی چاپ ایران متفاوته. این قرآن که از عربستان میاد اگه نگاه کنید اونجا تو ایران خیلی بی‌دقت اندن، همون عینا میان چاپ میکنن، اما اون که خود عربستان چاپ کردی میگه لستونه که احد من نسا وجود علامت وقف باشته. اما قرآن که شیعیان چاپ میکنن توجه دارن، لستونه که احد من نسا ان تقیتونه بعدش علامت وقف میذاره. این اشتباهی گفتم میکنن و کاملا به لحاظ معنای جمله غلطه. اینا میخوان در واقع دفاع کنن که زنان پیامبر هر کاری بکنن خوبن، در که گفتیم سوره تحریم صریحا میگه توبه رم کردم قبول نیست. این نشون میده که این دو تا زن لااقل توبه کردن، توبهشون قبول نشده. من همین صرف زن پیامبر بودن دلیل خوبی نمیشه که آیات رو دیروز عرض کردیم دیگه تو سوره تحریم. خب این سه تا مطلعی بود که دیروز توضیح دادیم. آخر وقت دیروز یه نکته هم اشاره کردیم، گفتیم نقش مادری یه نقش ویژه‌ایه توی بحث اجتماعی. این چون یه مقداری پیچیدگیش زیاده میخوام آخر بحثم بذارم دو مورد دیگه‌ای که دیروز بهش نپرداخته بودم. امروز چون کل قرآن من یه بار مرور کردم با سرعت، موارد دیگه هم که جا مونده بود درآوردم، این دو موردم میگم و اون مطلبی که دیروز گفتم هم کاملش میکنم که انشالله این بحث رو امروز تمامش کنیم. بله، سوره تحریم آیه اینا رو دیروز عرض کردم. سوره تحریم آیه فکر کنم 3 یا 4 اون عبارت چم اینه، میگه ان تتوبا فقط سقط قلوبکما. تنها جایی که گفته توبه کنید، همیشه میگه توبه کنید خدا میبخشه، میگه توبه کنید دلتون منحرف شده. این نشون میده که خدا نبخشیده. دو تا مطلب دیگه، یعنی غیر از اون مطلب آخری که دیروز عرض کردم، دو تا مطلب دیگه هم هست که در باب نگاه قرآنی به مسئله زن دوباره یادآوری میکنم. با تأکید بر زنان خاص دارم بحث میکنم، وگرنه درباره زنان به نحو کلی قرآن زیاد بحث کرده، اما در مورد جایی که یک زن خاصی میخواد وارد میدان بشه که ما موضوع اون بحث الگو گرفتن بود. الگو همیشه ناظر به یک شخص خاصه. نکته دیگری که باید به بحث قبل اضافه کرد این است که توی منطق قرآنی برخلاف منطقی که گاهی وقتا توسط متدینین ترویج میشه، حضور زن در عرصه‌های اجتماعی اجمالاً لازمه. یعنی بعضی وقتا تلقی تو فضای متدینین شکل میگیره، میگن که زن کلاً خونه نشین باشه بهتره، حالا دیگه اسباب استرار بره بیرون. اما این که زن اجمالاً باید تو جامعه حضور داشته باشه، این تو منطقه قرآن مورد تأکیده. یعنی این نیستش که زن فقط و فقط جاش تو خونه است، ولی که حضورش در اجتماع نقطه خاص خودشو داره. کجا شاهد من؟ دو تا شاهد من پیدا کردم تو قرآن. یکی این که یه مسئله اجتماعی به اسم بیعت که تقریبا شبیه مسئله است به اسم انتخابات تو کشور ما، مسئله بیعت رو قرآن همون گونه که در مورد مرد ها مشخصا مطرح کرده، در مورد زن ها هم مشخصا مطرح کرده و در واقع احکام بیعت زنان و وظایف زنان تو مسئله بیعت رو مطرح کرده که میشه حال بخواییم امروز تعبیر کنیم که وظیفه زن توی انتخابات. که سوره ممتحنه آیه 12 است، اذا جا اکل مؤمنات و یبایعنه که علی الله یشرکنه، وقتی زنان مؤمن میان که با تو بیعت دارن با این مطالب، این کار بکن این کار بکن، توضیح داده دیگه، چون وقتمون محدوده من صرف نظر میکنم از توضیحش. نکته دوم این است که گاهی وقتا اقدام اجتماعی پیامبر نیازمند این است که زنی هم تو اون جمع حضور داشته باشه. معروف ترین مثال قرآنیش داستان مباهله است. داستان مباهله که اقدام اجتماعی بود، علمای مسیحی اومده بودن با مسلمان‌ها در شرف یک جنگ بود، گفتن بیایید تکلیف رو یک سره کنیم، بیایم همدیگر رو لعنت کنیم، ببینیم واقعا حق داریم یا نداریم، خدا وارد گود میشه تو اینجا یا نمیشه. توی این مسئله پیامبر همراه خودش حضرت زهرا میبره با تعبیر نسائنا، نه با تعبیر مثلا بناتنا. تعبیر اونجا تعبیر نیست که دخترانمان، تعبیر اینه که زنانمان. این زنان معلومه که معنی همسر نیست، چون از زهرا که همسر پیامبر نبوده. این کلمه نسائنا تو این آیه مباهله نشون میده که اگه یه بحران اجتماعی حاد پیش بیاد توی این بحران بگه نسا انا و نسا اکم، خب اونا یک دون زن نیاوردن، اونا کارشون دوست انجام دادن، حضرت پیامبر که کارش دوست انجام میده، میگه خودمون بیایم، مردامون بیان، زنانمونم بیان. و حضرت زهرا به عنوان تنها زن میبره، یعنی بقیه زنهایی که تو اون جمع بودن خیلیشون ظاهرا لیاقتشو نداشتن که همکاری کنن، یا لااقل پایکار نبودن، اینا عوامل مختلف داره، یا لااقل جرأتشو نداشتن، اینا همش عناصری است که چرا بقیه زنانو نبرد. خب خیلی وقت طرف میگم میترسم اومدیم حالا اضافه عذاب نازل شد دادن منم داغون کردن، مثل جن بنی اسرائیل که انگوشید زیاد داره. خب تنها نکته ای که تو فضای قرآن ابهام داره، هیچ مؤیدی نیست تو بحث حضور اجتماعی زن، اما بحث خواستن از استفاده کنن به نظر من استفادهشون قابل دفاع نیست، بحث حکومت زنه. ما تو قرآن یه مورد داستان حکومت زن داریم، اون مورد حاکم مذکور کافره، بلقیسه، که اون هدهد که خبر میاره تعریف میکنه سوره نمل آیه 23 تا 44 داستان بلقیسه که با حضرت سلیمان، حضرت سلیمان هدهد میره پیغام میاره میگه انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل عرش و لها عرش من کل شیء و لها عرش عظیم. من یه جایی رفتن یه زن، اصلا خود هدهد هم تعجب کرد، یه زنی پادشاه بود، این ظاهرا تو دوره باستان هم همچین چیز خیلی نادر بوده، یه زنی پادشاهشون بود و البته خیلی امکاناتشون هم مهیا و مفصل بود. و خب دیگه داستان بلقیس رو حتما میدونید، اگر نمیدونید سوره نمل آیه 23 تا 44 رو مطالعه کنید، اونجا گفته از این ما میتونیم نتیجه بگیریم حکومت برای زنان و اسلام پذیرفته. ظاهراً از این آیه به خودی خود نتیجه نمیگیریم، چون موردش مورد کافره. اگه مثلا حضرت مریم اینجوری بود، یکی این زنان برجسته دیندار اینجوری بود، میشد ازش نتیجه گرفت. یعنی خدا داره گزارش میده زنی هم بود که حاکم بود. مثلا یه مطلبی رو حلش میکنه، این مطلب نکته مهمیه تو تحلیل حضور سیاسی زن. اون نکته هم اینه، شاید به تعریف برخلاف خیلی‌ها، خیلی‌ها میگن که تو بحث مسائل زن در سیاست، خیلی‌ها میگن که زن‌ها چون عاطفیان توانایی سیاست مدار خوبی بودن ندارن، کلا عقلشون مثلا دیدی دیگه بحثی جو تعریف کردن، عقلشون یه جوریه، خلاصه اشکال میگن میگن زنان نمیتونن وارد شن. شهید مطهری اگه خواستید مطالعه کنید تو یادداشت های استاد مطهری جلد 5، این جلد 5ش حرف ز الفباییه، به حرف ز که میرسه وارد بحث زن میشه، 300 صفحه یادداشت در مورد بحث مطالعه مربوط به زنا داره، خیلی تحلیل جالبی میده. بعد اونجا یه نکته قشنگی میگه، میگه که ما دلیلی نداریم بگیم که زنها توی سیاست لزوما ناقص العقلن. اون بحث ناقص العقل تو اون که حالا هم پرانتز باز شد بگم، توی نهج البلاغه یه عبارتی داره، خیلی که میخوان به اسلام حمله کنن این جمله رو میگن، میگن حضرت علی گفته که زنها ناقص العقلن. داستان اون جمله هم اینه، همون حضرت علی تو همونجا که گفته زنها ناقص العقلن، همونجا گفته شهرایی که کنار رودخونه شهرای بدین. آیا شهرهایی که کنار رودخونه شهرهای بدی هستند؟ شما میدونید عمده شهر جان کنار رودخونه درست شدن. اینجا ما یه چیزی داریم، اصطلاحی داریم میگیم یا کعنی وسمه یا جاره، فارسی خودمون میگیم به در میگن دیوار بشنوه، به در میگن دیوار بشنوه، یعنی یه حرفی خطاب به این میگم، منظورم این نیست، منظورم چیز دیگه است. حضرت اون سخنانش بعد از جنگ جمله، بعد از جنگ جمل چی شد؟ اینها افتادن دنبال یک زنی به اسم عایشه و این فجایع رو تو جامعه اسلامی ایجاد کردن. حضرت میخواد شروع کنه عتاب کردن این جامعه مخاطبش، میگه شما خیلی اشتباه کردید. بعد میخواد توی اشتباه کردنش تخطئه کنه فرمانده اینا رو، منتها به خاطر فرماندهش زن بود دیگه، عایشه بود دیگه. بعد به خاطر اینکه خیلی صریح اسم نبره میگه شهرتون خیلی شهره بد، شهر اینجوری میگه، نمیگه شهرتون، میگه شهرهایی که کنار رودخونه خیلی شهرهای بدیان. اول معلوم میکنه منظور من در بصره است، نه همه شهرها، اغلب شهرها کنار رودخونه. میخواد بگه تو این بحث من دارم در بصره حرف میزنم و جنگ جمل، شهرهایی که کنار رودخونه شهرهای بدیان، زنایی هم که حاکم چیز، مردمی هم که دنبال زن را میافتن، مردم نفهمیان چون زنا ناقص العقلن، چون زن ناقص العقلن. کدوم زنا؟ همه زنا؟ یا زنی که محل بحث ماست؟ معلوم شد مطلب؟ ببینید بحث حضرت نبود که زنها ناقص العقلن، همون گونه که همه شهرهای کنار رودخونه بد نیستن، خیلی شهر دارین کنار همین کربلا که اینقدر همه عاشقشن و میخوان برن کنار رودخونه، کنار فرات دیگه، رفتید یا نه؟ دقیقاً کنار فرات. خب کربلا شهر بدیه، نمیدونم این همه شهرهای ما دارین کنار رودخونه. حضرت داره در مورد یک واقعه خاص میگه، ببین تو قرآن هم اینجور روش به کار برده، میگه کسانی که چنین و چنان گفتن، آیه قرآن میگه که میگوین هم الذين يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. یه عده میگن که وقتی به شهر برگردیم عزیزتر ذلیلتر رو بیرون میکنه. داستان مفصلی درباره عبدالله ابن ابی. قرآن به جای که اسم ببره بگه فلانی میگه، میگه یه عده‌ای که میگن اینجوری اینا منافقند. آه یه نفر بود، یه عده نبودن که. تو این یه تلویحی است، یه تو سخنرانی شما مثلا نیا کنید مقام معظم رهبری هم خیلی وقتا مثلا توی جریان فتنه 88 اسم از اون بنده خدا نمی آورد، فقط میگه کسانی که اینجوری میکنند اینجوری هستند. همه فهمن کسانی که یعنی فلانی، وگرنه در همه کسان صحبت نمیشه. اینجا هم از این طرف بله، این دا این روایت بله اینه، یعنی اگه کسی میخواد دلیل بیاره برای ناقص العقلی زنا بعد دلیل دیگه بیاره، ظاهرا تنها دلیلی که به لحاظ دینی میارن این روایت، این روایت هم کاملا ناظر به عایشه است. چی؟ خب این یه نکته سر جای خودش، میخوام بگم اینو شما یه بار میگید که عاطفه زنها بله بله از منی که کلی نیست. ببینید این که ما با روایت مواجه میشیم باید این روایت رو بفهمیم، فهمش کنیم، حلش کنیم. یه بار این است که شما یه تحلیل روانشناسی میکنید، میگید علم روانشناسی اثبات کرده که زنها به لحاظ عاطفی قوی ترن، مردها به لحاظ استدلالی قوی ترن. این یه بحث خاصیه. یه بار شما بخوای این مطلب رو نسبت بدی به قرآن، نسبت بخوای بدی به روایت اهل بیت، تو نسبت دادن آدم باید نگاه کنه واقعا اون روایت تو این مقام بوده یا نبوده. خیلی این مطلب، حالا من نمیدونم بلا روانشناسی اینجوری هست یا نه، اما اگرم باشه لااقل این روایت این دلالت رو نداره. عرض ما این بود، چون این الان هم خیلی محل سوء استفاده قرار گرفته. منتها اون نکته که میخواستم عرض کنم یه سلواتی افرستید، یه دفعه کلا از ذهنم پرید.
ماشاءالله علی محمد و
محمد. بحث حکومت و سیاست بود. ببینید عرض ما این بود، صرف زن بودن شاید ترین نقطه قشنگش اینه، میگه ما نمیتونیم بگیم لزومن چون زن است عقلش ضعیفتره نمیتونه کار سیاسی بکنه. اتفاقا قرآن هم اینو تایید میکنه، چون این زنه حاکم بوده، حکومت خیلی مهمی هم تشکیل داده بوده، پس میتونه یک زن حکومت قوی داشته باشه. اما آیا کار خوبه یا کار بدیه؟ این دو تا بحث رو از هم جدا کنیم. یه بار شما میگه فلانی میتونه این کارو بکنه، اما خوبه یا بده؟ شاید تری اون تحلیلی که اونجا داره، بحثش مفصله دیگه، من فقط تیترشو میگم. نکتهش اینه، میگه زن یا سیاستمدار و قاضی خوبی است و همسر و مادر بدی، یا همسر و مادر خوبی است و قاضی و سیاستمدار بدی. این دوتا با هم جمع نمیشه. یعنی ایشون میگه اگر تو اسلام توصیه شده زنان تو مصدر سیاسی قرار نگیرن، تو مصدر قضاوت قرار نگیرن، تحلیل های متحری دارم میگم، نه از این جهته که اینها ناقص العقلن، از این جهته که نمیتونن جمع کنن. نه زنها نمیتونن جمع کنن، مرداش هم نمیتونن جمع کنن، منتها مردها این جمع و نیاز ندارن، زنها نیاز دارن. یعنی چی؟ ببینید
شما هم میدونید که همسری خوب و از اون همسری مهمتر توی مادری دیگه خیلی واضحه، مادری خوب نیازمند عواطف بسیار قویه. اصلا عاطفه مادری معروفه، عاطفه پدری اصلا به گرد عاطفه مادری نمیرسه. یعنی یه مادر اگه بخواد واقعا مادر باشه باید میدان بده به عواطف خودش، البته عاقلانه سر جاش محفوظ، اما یه جاهایی از سنخ، مثال بزنم واضح بشه منظورم. ببینید یکی از رفقای ما بود میگفتش که خانوش من گلم کرد، میگفت این همسرم هی من میگه که میگفتش که تو مثلا چیزه تو هم بگید بخواب من بچه رو نگه میدارم. یه شب اومد بچه رو نگه داشت و از فردا اول مثلا شامش خورد بلاغذا رفت و رفت خواب من خوابم میاد رفتم خوابیدم. این میخوام یه واقعی که خیلی جان رخ میده. این نکته یه با خستگیه، خستگی بحث دیگری، از باب خستگی نیست، از باب قدرت عاطفیه. مثالش رو بنظر خودم بزنم، گاهی وقتا این بچه های ما الان که بزرگتر شدن، کوچیک بودن یه مطلب رو میگفتن خانم من واقعا 200 بار بهش میگفت، میگفت دخترم این کارو نکن، دخترم این کارو نکن، بعد اصلا 200 بار میشد. به من باشه 5 بار بگم جوش آوردم، یعنی من نمیزنم، ولی یعنی مرسا اومن اینجوری هم دیگه، یعنی توانایی این که یه وضعیت رو 200 بار تحمل کنه مرد نداره عمومن. حالا ممکنه یه مرد این استثبات حضرت علی در عالم باشه، ولی عمومن نداره. آقای متحیل نکته قشنگ اشاره میکنه، میگه نیا کنید عاطفه، همه میدونن عاطفه مادری با عاطفه پدری فرق داره، اصلا معروف عاطفه مادری نمیگن عاطفه پدری. بعد ایشون اونجا میگه که اگه شما 100 درجه حرارت داشته باشی باش چیکار میکنی؟ آب جوش میاری. اما اگه 4000 درجه حرارت داشتی چیکار می‌کنی؟ میری آب جوش میاری یا میری باش آهن ذوب می‌کنی؟ بعد ایشون میگه، میگه مقایسه عاطفه پدری و مادری اینجوریه، برای همین است که تربیت بچه نیازمند تحمل بسیار بالایی است که این تحمل خدا تو زن قرار داده. یعنی زن عاطفه‌ای داره که مرد عاطفه رو نداره، برای همین همه میدونن توی احکام اسلام هستش که تا 7 سال حضانتش با مادره. چرا؟ تو اون عاطفه نیازه، اون باید یه حمایتی بکنه توی زمانی که این بچه به شدت هی میخواد منم منم بکنه امیر دیگه بچه تو 7 سال اولش، یه عاطفه نیازه. حالا متعری چی میگه اونجا؟ میگه نگاه کنید اگه انسان به عاطفش میدان داد غالبا نمیتونه به تحلیل خشک عقلی میدان بده. اگه خشک و غیر منعطف شد عاطفش نمیتونه رشد کنه. استثناءات عالمو صرف نظر کنید، حضرت علی حضرت زهرا هم عاطفشون تو بی‌نهایته، همو خشکیش تو مقام تسلیم گیریشون، حضرت علی که دیگه معروفه دیگه. اینا استثناءات عالمن. عموم انسان‌ها اگه عاطفی باشن نمیتونن خشک باشن تو جایی که باید خشک باشن، اگه غالبا خشک باشن نمیتونن عاطفی باشن. مناسبی مثل سیاست، مثل قضاوت، اینا نیازمند خشک بودن و غیر عاطفی بودنه. کاری مثل همسری و مادری نیازمند به شدت عاطفی بودنه. شاید میگه نگاه کنید غالبا اگه زن بخواد وارد سیاست بشه نمیتونه مادر و شوهر خوبی باشه. مرد توی خانواده اینقدر وظیفه عاطفی نداره، داره ها، اما اینقدر وظیفه نیست. اتفاقا میگم خانواده مرد و زن باید تعدیل کنن، زن اون عاطفی رو تقویت میکنه، مرد اون خشکی و برش رو تقویت میکنه. اینا تنبیه میگن قالا خود پدر انجام بده، مادر انجام نده، که اون برش های خانواده رو مرد باید انجام بده. خب این مرد که تو خانواده وظیفش به اون خشک بودن نزدیکه، تو عرصه سیاست هم خشکه، حالا بهش گفتن تو خانواده رو محبت بکن، این خیلی مشکل ایجاد نمیشه. اما اون که باید رکن محبت باشه زنه. برای همین جالبه که همین تنها مورد موفق حکومت تو قرآن که این زن هست، این زن شوهر نداشته. میدونید که این زن بعداً طبق برخی نقل‌ها با حضرت سلیمان ازدواج میکنه. یعنی اینم که موفق بوده چون نه وظیفه مادری داشته نه وظیفه همسری. این فقط یه پرانتزی بود گفتم عرض کنم. ما خیلی مسی امروز طولانی حرف زدیم. خاطر اصل بحثمون مطلب آخر، حالت آخریش که حالا هنوز نگفتم، یه مطلب دیگه که دوباره تو بحث زنان تو قرآن مطرحه این است که حضور زن در عرصه‌های اجتماعی حتما باید با عفت باشه، حضور مردا نباید با عفت باشه. چرا باید باشه؟ اما در مورد زن یه تاکید ویژه‌ای هست. چرا تاکید ویژه‌ایه؟ این حال دوباره بحث مفصلی نیاز داره. من تیترشو میگم، خواستید مقاله‌ای هست خواستید بهتون معرفی کنم برید اونجا مفصلشو بخونید. تیترشو میگم این که هر کسی نفسشو تو اونجایی که داره از دست در میره باید کنترل کنه. خصلت زنا خودنماییه،
خصلت مردها چشکرانیه. این مشکلش خصلت معنی خصلت منفی شونه. یعنی اونی که خطر داره برای زن خودنماییه، اونی که برای مرد خطر داره چشکرانیه. برای همین وقتی که تو جهان غرب پوشش کلن افتاد، کیا بد حجاب شدن؟ زنانه مردا. تو مجالس رسمی مرده با کت شلوار میاد، زنه مثلا با چه لباسی میاد؟ غرب میگم الان کشور خودم ولش کنم، همونه دیگه. یعنی زن است که خوشش میاد خود نمایی کنه، مرد خود نمایی بدنش براش مهم نیست. اونی که براش مهمه اینه که بیافته دنبال زن، این براش مهمه. برای این توصیه های اسلام در مورد مرد تمرکزش روی چشم دوی مرد، روی این که غیرت داشته باشه، هر جایی رو نگاه نکنه، توی زن تمرکز روی این که خودشو بپوشونه. این درست میگم چرا حجاب همیشه برای زن ها مطرح میکنه نه برای مرد ها؟ چون خاطر که حجاب برای مرد ها موضوعیت نداره، برای مرد ها چشکرانی موضوعیت داره. اینو باید برای مرد ها مطرح کرد. غیرت هم که هست، غیرت کاملا ناظر میگه آقای تو دیدی دیگه اینجوری میگم مگه خودت زن نداری؟ غیرتت کجا رفته؟ یعنی نگاه نکن، تعرض نکن به زن دیگه. خب اون وقت برای همینه که توی ادبیات قرآن این نکته که ما رو عفت برای زن ها تاکید کنیم رو مورد تاکیده. شاهدش چیه؟ شاهدش دخترای شعیبه. وقتی حضرت موسی اومدش از فرار میکردش رسیدش به اون چاه، میگه که ولما ورد ما امد یعنی وجد علیه امت هم من الناس یسقون و وجد من دونه هم رعتین تزودان. دیدش که یه مردانی دارن آب میدن، دو تا زن هم این بروای سادن که اینا نمیرن جلو. بعد گفت شما چرا جلو دید؟ اینا هم گوستند اینا باشونه دیگه. گفت شما چرا جلو نمیرید؟ گفتن که ما پدرمون پیره نمیتونه بیاد، ما اومدیم خب نمیتونیم بریم جلو دیگه. خب چرا نمیتونیم بریم جلو؟ این نکته مهمیه ها. چرا نمیتونیم بریم جلو؟ حقتونه، نوبتتون بود. ما باشیم الان فرهنگ ما داریم تعریف حقت نوبت برو. نه میگه نه، اون عفته قرآن رو مهدش میکنه. بعد دوباره این دختره که میاد حضرت موسی رو با خودش ببره، میگه فجاعت و اهداه و ما تمشی علی استحیا. این دختره که اومد با حیا اومد این مرد رو با خودش ببره، این مرد غریبه رو. برای تو حضور اجتماعیش عفتش موضوعیت داره. آخرین محوری که بحثمون خیلی طولانی شد ببخشید بگم که دیگه این بحثو جمعش کنم، آخرین محور که نقش دیروز گفتم که زن مادریش تو حوزه اجتماع اثر گذاره، تعبیرمو کلی تر میکنم. زن تو جامعه دو گونه نقش داره. اینا اگه برسم انشالله فردا بیشتر بازش میکنم، تیترش فقط میگم. یه نقش مستقیم مثل اینا که داریم میگیم، یه نقش غیر مستقیم. نقش غیر مستقیم یعنی گاهی وقتا چون همسر کسیست یا چون مادر کسیست جامعه رو عوض میکنه. و این نقشش نقش اجتماعی زنه، نه نقش خانوادگی زن. خدا برای این نقشش حساب ویژه باز میکنه، عوامل اجتماعی رو در راستای این هدایت میکنه. مورد همسرش رو دیروز گفتم، زلیخا. زلیخا از نفوذش تو همسرش اومد یوسف رو زندان کرد و این کاری که انجام میداد. مورد مادرش که امروز میخواستم اصلا اینو بگم، کلی بحث کردین اصل بحث رو موند، مادر هست موساست. خیلی خسته شده تمام کنیم یا نه؟ اگه خسته اید بذاریم این بحث داری فردا، اگر نه باید صلوات بفرستید. ما صلی علی محمد. مادر حضرت موسی تو قرآن داستانش خیلی داستان عجیب غریبیه. یعنی داستانش به قول بحث نامعقوله. اصلا چرا اینجوری میکنه خدا؟ خدا یه کارایی کرده برای این مادر، برای هیچ کی نکرده. ببینید سوره قصص، اینو دیگه من به اختصار میگم چون وقتمون خیلی گذشت. سوره قصص بخونید داستان عجیب غریبه. من دیگه آیاتو نمیخونم، ترجمهشو میخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم تا سینین، این آیات کتاب مبین است. ما میخوایم برای شما حکایت موسی و فرعون رو بگیم برای کسایی که ایمان میارن. فرعون در زمین سرکشی کرد، مردم رو گروه گروه کرد، پسرها رو میکشت، دخترها رو میدونید دیگه داستانش دیگه. دخترها زنده نگه میداشت و مفسد بود. ما خواستیم بر مستضعفین منت بذاریم، اونا رو حاکم بر جهان کنیم و فرعون رو بزنیم زمین. این تا آیه 6 بود. خب میخواد داستان چی بگه؟ داستان موسی فرعون. داستان اجتماعی یا فردی خانوادگیه؟ داستان کاملا اجتماعیه. حکایت موسی فرعون. چه حکایت موسی فرعون؟ میخواد الان داستان میخواد شروع بشه. تا حالا گفت میخوایم این داستان رو بگیم. شروع داستان چیه؟ و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. به مادر موسی وحی کردیم برو بچه شیر بده.
یعنی چی برو بچه شیر بده؟ بگه مادر بچه‌شو شیر نمیدن. من برداشتم که بی خیال برو بچه شیر بده. شما دیدید که به خانم میگه برو بچه شیر بده، مثلا میخوان سفره جمع کنی، یه خانم بچه داری که تو برو بچه شیر بده، یه کاری تو به کار کار همه دارن کمک میکنن تو خونه، یه خانم بچه داره میگه تو برو بچه شیر بده، یه تو بی خیال، تو قرار نیستش، تو نگران هیچی نباش. معنیش اینه دیگه. ببینید وضعیت وضعیتیه که دارن دخترا رو تمیز میکنن، پسرا رو میگشن. وضعیت مادرای جامعه رو در نظر بگیرید چه حالی دارن. اینه دیگه، هر بچه که به دنیا میاد دختر باشه کنیزه، پسر باشه همونجا جلوی سر مادر این دایشویان دیگه همونجا میگشنش. تو این اوضای به هم ریخته خدا مادر موسی میگه بی خیال برو بچه شیرتو بده، اگرم نگران شدی بندازش تو دریا. آخه خدا اینم چه ترس داده؟ نگران شدی بندازش تو دریا، نه ترسی ها، من خدا هواشو دارم. خدایا تو هواشو داری فقط به خاطر بله، فقط هواشو داری به خاطر به خاطر اینکه موسی قرار بشه؟ نه، هواشو دارم به خاطر مادرش. این خیلی مهمه تو این داستان. نگه من هواشو دارم فقط به خاطر اینکه آینده موسی میخواد فرعون رو بزنه زمین. میگه من هواشو دارم به خاطر این مادری، این مادر موضوعیت داره. کجا میگه؟ چند آیه بعدی وقتی که میگه که دیگه وقتمونم تموم شد، چند آیه بعدی وقتی که میگه که فرعون گرفتش و اینا گفتن که قرعه عین باشه، میگه یک شب گذشت دل مادر موسی گرفت و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. همه مادر و بچه‌شون داره جلوی چشمشون گشته میشه، خدا میگه بی خیال. مادر موسی اینقدر مهمه که دلتنگ بچه‌ش شد. خدا میگه برای من دلتنگی بچه این مادر مهمه. چرا؟ مادری که اگه بخواد بچه‌شو جوری تربیت کنه که تو جامعه نقش داشته باشه، خدا نمیذاره دلش بگیره. به هر رمنا علیه المرازه، ما یه کاری کردیم این مادر دیگه نرسونه بچه شیر بده، خود مادره بره بچه‌شو شیر بده. گفتیم برو بچه شیر تو بده، بی خیال باش. وقتی گفتیم پاشم وای نیستی، اول گفتیم برو بچه شیرشو بده. خب میگه خدا اینقدر بچه من گرفت، یا من چجوری شیرشو بدم؟ مادر دلش میخواد بچه‌ش شیر بده، میگه نه ما هواتو داریم، مواظبیم که کسی نره به این بچه شیر بده. آخه اینا چه رفتی داستان موسی داره؟ اینا میخواد بگه که خلاصش عرض کنم، میخواد بگه که حواستون باشه اگر مادر بخواد بچه‌شو برای جامعه تربیت کنه، نظام عالم دست به دست هم میده که این مادر نگه داره بچه‌ش، این مادر با بچه‌ش صفاشو بکنه. خب ما دیگه وقتمون تقریبا تموم شد، دیگه به روزن هم نمیرسیم. میخواد فقط چند جمله بگم که حالت روزن باشه. بله
مقاله
میدم. بله آها، اون مقاله درباره حجاب اگه خواستید این بحث تحلیل زن، من یه مقاله دارم تحت عنوان تحلیل زن و خانواده و نقششون در سیاست گذاری، سایت دارم به اسم suzanchi.ir، تو سایت این مقاله هم هست، نگاه کنید. عنوان حالا تقریبا همینه، تحلیل نظام زن و خانواده و نقششون در سیاست گذاری. ارزمو تمام کنم، این نقش های غیر مستقیم گاهی وقتا پشت عاشوره هم باز میشه. حالا ما فردا قراره اینو میخوایم سراغ این بریم. اونجایی که پاش باز شده و هیچ کی بحثشو نکرده، من اینو میخوام بگم، وگرنه خیلی از همون زنا نذاشتن شوهراشون برن بجنگن. اما یه مورد تو عاشوره هست، نمیدونم چرا کسی باز نکرده. چی کار کردن؟ ظاهرا پای یه زنی هم تو جریان بوده تو قتل حسب عبدالله. چرا این حدس رو میزنم؟ به خاطری که امام سجاد علیه السلام میگه در مسیر کربلا که ما میرفتیم هیچ منزلی نبود که پیاده شیم و اونجا بلند شیم، یعنی هر جا توقف کردیم نبود، مگر این که امام حسین علیه السلام یادی کرد از یحیی بن زکریا، حضرت یحیی، و قال یوما، یک روزی هم برگشت گفت که من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. میگه از پستی دنیا همین بس که سر یحیی رو در مقابل یک ستمگری از ستمگران بنی اسرائیل هدیه بردند. خب شما میدونید دیگه، این اشاره است به اون واقعی که از سر حضرت رو میذارن توی تشت. بعد این واقعه چی بوده؟ خود از سجاد تعریف کرده، گفته که یه پادشاهی بود زمان چیز، این میخواست با زن این پادشاه دیدار پیر میشه، تصمیم گرفت دختر خودشو که از همین شوهرش بوده، پادشاه بوده، به ازدواج پادشاه در بیاره. اینطور عجب غریب. این پادشاه میره با یحیی که پیامبر زمان بوده مشورت میکنه، میگه چیکار کنم، من این چیز دلم میخواد. یحیی به شدت نهیش میکنه، خب معلومه دیگه چه گناهیه. اون زنه خبردار میشه، میگه خب حالا برات دارم. یه بار این دخترشو آرایش میکنه و میگه برو جلوی پدرت باش تننازی کن و خلاصه بیفت بغلش. بعد این که خیلی خودشو لوس میکنه برای اون، بهش میگه که دخترم چی میخوای؟ مثلا میگه ازم چی میخوای؟ میگه که سر یحیی رو میخوام. و بعدش دیگه خلاصه اینم دیگه جوگیر شده بوده، میره سر حضرت یحیی رو میبرن، دستور میده که سرش رو میبرن تو تشت میذارن میارن برای اون زنه. و امام حسین علیه السلام در راه کربلا مکرر این جمله رو میگفته، از پستی دنیا همین بس که سر یحیی رو به خاطر یک ستمگری توی تشت گذاشتن. میدونید که بعد از توی شام هم همین واقع تکرار میشه، توی کوفه هم همین واقع تکرار میشه، سر حضرت رو توی تشت میذارن، اون اهانت ها رو میکنه اون ملعون. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ایم غلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاماز تا نیاموزیدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم هر جای هستن، مردم مظلوم یمن، فلسطین، بحرین، هر جای هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین حاجت همه ما رو ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.